أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم المهدي. بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر حضرت بقیت الله العظام ارواح نافدا صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما دیشب یه بحثی رو آغاز کردیم که من دلم میخواد عزیزانی که دنبال میکنن ماشاءالله تو این چند شب بتونیم به نتایج خوبی برسیم. عرض کردیم که اون دینی که خدای متعال نازل کرده، اون دین برای اجرا شدنش، برای اینکه مردم پذیرای اون دین بشن، باید به اصطلاح زیر ساختش آماده بشه. پیامبر اکرم رو نازل کرده خدا برای اینکه روش بندگی رو برای بشر بیاد بده، به بشر یاد بده. یه سری قوانینی دین برای ما آورده. این قوانین، حالا گاهی هم میگن مثلا احکام دین و احکام دین، خب این احکام دین صرف این که ابلاغ بشه، بعد آمادگی مردم برای اینکه اجرا بکنن اونا فراهم میشه یا نه؟ ببینید گاهی اینجوری میگن مثلا قرآن کریم مثل قانون اساسی یه مملکت. حالا من سوالم از شما اینه که واقعا میتونیم بگیم قرآن کریم فقط بیان قانون کرده؟ الان قانون اساسی که مثلا توی کشوری هست یه سری قوانینی است که باید اجرا بشه تو همه زمینه‌ها، تو همه بخش‌ها باید اجرا بشه. آیا تو قانون اساسی این روحیه قانون پذیر بودن مردم هم توش بیان شده یا نه؟ ببینید قانون معمولا مثلا خیلی از قانونا ایراد نداره، خیلی از قانونا خوبه، ولی قانون یه بحثه، قانون پذیری یه بحث دیگه است. این که انسان‌ها پذیرای قانون بشن، یعنی مشکل عمده ما مسلمان‌ها این نیستش که نمیدونیم چه کارهایی بکنیم چه کارهایی نکنیم، میدونیم، ولی اون تقیده نیست. یعنی اون آمادگی روحی، اون پذیرش قلبی، اون زیرساختی که باید در بشر باشه برای اینکه با تو و رغبت همه شما آیه رو حفظین، لا اکراه فی الدین. دین یعنی چی؟ دین در لغت یعنی طاعت، یعنی انسان ها در مقابل خدای خودشون مطیع و خاضع باشن. خب این که زورکی نمیشه که، مثلا میگه زورکی خاضع باش، خضوع امر قلبیه، یه امر قلبیه، یعنی من باید بپذیرم یه کسی رو به عنوان مطاع خودم. مطاع یعنی معبود، مثلا مطاع یعنی معبود، لا اله الا هو، اله یعنی معبود. ما میخوایم خدا رو عبادت کنیم، عبادت که با اکراه نمیشه، یعنی من اگه خدا رو شایسته پرستش ببینم عبادتش میکنم، بعد رو شایسته پرستش ببینم تا اطاعتش بکنم، تا در مقابلش دولار راست بشنم. انبیا اومدن اینو برای ما هموار کنن. فکر نکنیم انبیا فقط اومدن یه سری احکام به ما بگن. این احکام برای اینکه مردم با جون و دل قبول کنن یه کارهای دیگه هم باید انجام بشه و پیغمبر اون کارها رو در درجه اول انجام دادن تا مردم پذیرای این قوانین الهی بشن. اون آیه که دیشب مطرح کردیم، انک لعلی خلق عظیم، که قرآن توی نصف سطر پیغمبر رو اینجوری ستوده، انک لعلی خلق عظیم، اون زیر این تعابیری که من عرض میکنم و دقت کنید تو روزگار ما این تعابیر معناش خوب روشنه، اون زیر ساختی که باید باشه برای اینکه مردم با تو و رغبت، با اشتیاق نه با زور، زیر بار حرف پیغمبر برن چیه؟ اون خلق عظیم. تا پیغمبر خلق عظیم نداشت و اگه نمیداشت مردم نمیپذیرفتنشون، کارش پیش نمیرفت. میگه پیغمبر اومد با جنگ اسلام رو در واقع نشر بده. جنگ مال کی بود؟ مال بعد از رفتن هجرت به مدینه بود، بعد اینکه دیگه حجت بر همه تموم شد، مخالفین و معاندین. دیشب یه اشاره کردیم، امشب یه کمی بازترش کنیم. ببین امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن چیکار میکنن؟ اول اون زیر ساخت رو آماده میکنن. دیشب حدیث رو براتون اشاره کردم، اول میان عقل مردم رو کامل میکنن، اخلاقشون رو درست میکنن. اخلاق زیر ساخت احکامه، یعنی اگه میخوایم این احکام به دل مردم بنشینه و ما نیاز نباشه که فشار بیاریم و زور بیاریم و بگیر رو ببند بکنیم تا آدم رو بپذیرن، اخلاق رو باید درست بکنیم. اخلاق هموار میکنه. شما قبول دارید رأس اخلاق قانون پذیریه؟ قانون پذیری یعنی آدم ها زیر بار قانون نمیخوان برن. یعنی من خدای نکرده ممکنه حب ذات داشته باشم، خودخواه باشم، دلم میخواد مثلا میگم خیابون برود ممنوع میرم، شب تاریکه، همین خیابونی که من جمع مریم برود ممنوع. خب وقتی که این تابلو رو میزنن که ورود ممنوع، یعنی اون کسی که از این طرف داره یه طرف میاد چجوری میاد؟ با خیال راحت میاد دیگه، نه؟ مطمئنه که ماشینی رو برو نمیاد. اگه من سرم انداختم پایین و ماشین از این روندم، این خودخواهی نی؟ اصلا کاری به جریمه و اینا نداریم، خودخواهی نیست این. اگه خدا اینه که حادثه پیش بیاد، اگه یه بنده خدایی پیاده روی بخواد رد بشه، لباس مشکی هم تنش باشه، این ور رو که نگاه نمی کنه، این ور رو نگاه میکنه، میبینه ماشین این ور میان، بعد این یه داره تند میان. مثلا هم حالا عجیب اینه، اینه که مثلا میخوان یه طرف ورود ممنوع بیان، تند هم میان که رهشن مثلا. خب بعد تند میان، لباس سیام داره میزنه بیمند خدا. این در واقع میشه گفت این جنایت مرتکب شده، این قتل نفس مرتکب شده و نوعی تعمده، نه اینکه خواسته آدم بکشه، ولی متخلف این آدم زمین تواصل فهم میکنه با اون کسی که مسیر درست رو داره میاد. این مثال ساده است. ما این همه احکام تو دین داریم، ببینید احکام اجتماعی، احکام فرض به خانوادگی، یه سری روابط بین زن و شوهر، یه سری روابط بین والدین و فرزند که اینا باید رعایت شه. خب دین فقط اومده بگه که اینا رعایت شه؟ هیچ راهکاری نداره دین برای اینکه اگه بخوام اینا رعایت بکنیم بعد چه اصولی رو بهش عمل بکنیم؟ اینو خوب دقت بکنید، نکته خیلی مهمیه. شاید بعضی‌ها فکر کنن که دین فقط مجموعه احکامی است که باید اجرا بشه. نه، اینجور نیست. اون قوانین باید اجرا بشه، ولی اون قوانین برای اینکه مردم با دست خودشون با میل خودشون اجرا بکنن یا آموزش‌های دیگه هم باید ببینن. باز مثال رانندگی رو بزنیم، ببین رانندگی یه سری قوانین داره دیگه، اونایی که رانندگی گواهینامه میگیرن این قوانین امتحان میدن، آینه‌ها رو امتحان میدن، شهر هم ازش امتحان میگیرن تا بهش گواهینامه بدن. این قوانین باید رعایت بشه. حالا فرهنگ رانندگی رو کی با آدم یاد میده؟ آیا همون قوانین رو من بخونم این فرهنگم پیدا میکنم؟ یا اینکه این یه تربیت خاصی میخواد؟ اینی که من عرض میکنم دین یه روش تربیتیه، یعنی برای هر حکمی که خدای متعال قرار داده یه سری پایه هایی هم که باید در نهاد انسان ها اون پایه ها محکم بشه تا خودشون برن با رغبت این احکام رو عمل بکنن، اونا رو هم آورده دین. اگه مثلا میگم به زن گفته که اطاعت کن از شوهرت، مخالفت با شوهر نکن، این یه حکمه، حکم شرعیه. از اون طرف هم وقت به شوهر گفته که چجوری باید رفتار بکنی با خانومت تا خانومت باهات مخالفت نکنه، وقت اونا میره تو حوزه چی؟ اخلاقیات. دیشب عرض کردم بعضی اخلاقیات رو تفننی در نظر میگیرن، مثل تجملات خونه، مثلا کاغذ دیواری چه رنگی باشه. اینجوری نیست اخلاقیات. این که نحوه معاشرت زن و مرد با هم دیگه، نحوه سلوک زن و شوهر با هم دیگه، اینا امور اخلاقیه. تو رساله ها نمی نویسن، شما دیدین بنویسن تو رساله ها حدود رو می نویسن، حدود احکام، یعنی خط قرمزا، یعنی از اینجا پاتو فراتر نذار. من نباید یه جوری ساخته بشم که از اینجا پام فراتر نذارم. اونو کی به من یاد میده؟ اون دیگه دین بساش راهکاری نداره، دستور عملی نداره. دقیقاً چی عرض میکنم؟ میخوام با مثال، یعنی من اگر نرفتم و یاد نگرفتم اون توصیه هایی که ائمه کردن، قرآن کرده، قرآن هم داره، قرآن داره، روایت هم داره، قرآن پره از اینا، باور کنید. لذا گفتم قرآن قانون اساسی نیست فقط. بعضی هم میگن فقط قرآن قانون اساسیه. قانون اساسی فقط حدوده، بکن و نکنه، این کار رو انجام بده، اون کار رو انجام نده، این کار جایزه، اون کار جایز نیست. ولی برای اینکه اینها رو ما بتونیم آدم ها رو به اینجا برسونیم که اینو زیر بارش برن چی؟ آیا قرآن راجع به اینا حرف نداره؟ چرا؟ والله داره، ائمه دارن. منتها ما اینا رو میذاریم حوزه اخلاقیات و یه مقدار شهروند درجه دو میشه اخلاقیات، انگار که اصل اوناست، فرع ایناست، در حالی که دیشب عرض کردم اینا زیر ساخته. اگر قراره که مثلا رابطه زن و شوهر مثلا یه حدودی رو، یه خط قرمزایی رو مرد زیر پا نذاره، زن هم زیر پا نذاره، خب متو یه اخلاقی هم دین یاد داده به زن و مرد که اینجوری با هم رفتار بکنید که کارتون با اونجا نکشه. مثلا اینایی که الان تو هم جوامع بشری هم هست دیگه، اینایی که دزدی میکنن میگیرنشون، خب جرم کرده، جنایت کرده، دزدی کرده، مثلا بعد متهم شده، محکوم شده، مالا افتاده به زندان. تو زندان چیکار میکنن؟ میان آموزش میدن، یعنی کار درست همینه دیگه، آموزش بده که این طرف دیگه این کارو نکنه. اون آموزشه طرفو میرسونه به جایی که دیگه دزدی رو بذاره کنه. آیا ما تو دینمون نداریم از اینا آموزش هایی که آدما رو تربیت کنه که دزدی نکنه، آموزش هایی که آدم ها رو تربیت کنه که نماز خون شن؟ ببین نماز خون شدن مگه زورکی میشه؟ شما آدم ها رو با زور بکنید تو مسجد، موقعی که کلش هفتیر بذارن میره، زورش بکنن میره، نکنه نمیره، صبح هم تو خونه بگیره میخوابه، اون دیگه زور که نیستش که. تو اداره مجبوره بره ادای نماز رو در بیاره، تو خونه که مجبور نیست. آیا دین ما، قرآن ما، دین یعنی قرآن، روایات، راهکاری ندارن برای اینکه طرفو نماز خون کنن؟ ببین نماز یه حده، من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، کسی که نماز رو عمدن ترک بکنه کافر شده، همینو بگیم تمومه؟ دقیق بگیم چی میگم؟ همینو بگیم تمومه؟ یعنی مردم نماز خون میشن؟ نه، باید برسونی آدمو به اینکه نماز خون شه، بعد بگی خب پا تو دیگه از اینجا اونورتر نزن، این خط قرمزه. صرف این که خط قرمزا رو اعلام بکنیم که نشد که. بذات دینی مکتب تربیتیه. اینا رو دارم واسه چی میگم؟ امیدوارم تونسته باشم بیان بکنم مقصودم. برای اینکه اگر در روایات داریم که هیچ چیزی مبغوزتر نیست برای خدا، نزد خدا، از دو چیز. دو چیز خیلی مبغوزه، یکی بخله، یکی سوء خلقه. بخل و بد اخلاقی از همه چی بدتره. نقطه مقابل اینا چی میشه؟ نقطه مقابل بخل میشه سخاوت، نقطه مقابل سوء خلق هم میشه حسن خلق. اینم محبوب ترین چیزه. این دو تا چیز معجزه میکنه بابا، که آدما رو میسازه، آدما رو میسازه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اینا معجزه کردن، مردم رو با اینا ساختن، با حسن خلق ساختن، با سخاوت ساختن. حالا چون بحث ما بیشتر میخوام رو سخاوت بحث بکنم، ببینید روایتش رو بخونم براتون. یه کسی میگه که امام صادق علیه السلام دیدم خانه خدا طواف میکردن. یطوف من اول لیل الی الصبا، اول لیل الی الصبا. الان مثلا ساعت چند؟ مغرب شد 6 و مثلا 20 دقیقه. از اون صبح که 4 و مثلا نیم، چند ساعت میشه؟ حالا البته این ساعت ها تغییر میکنه تو سال دیگه. بالاخره این ساعت طولانی امام صادق علیه السلام، راوی میگه من دیدم من اول لیل الی الصبا همچو طواف میکردن. و هو یقول، مراقب بودن، امام صادق رو میپاییدن. دیدم تمام این ساعاتی که 8 ساعت 10 ساعت نمیدونم چرا، یه دعا میکردن، همش یه دعا میکردن. اللهم قنی شح نفسی، خدایا منو حفظ کن. قنی، قه یعنی حفظ کن، نیه منو. شح، شح بخل شدیده، خسیس بازی خیلی دیگه تنده. شح نفسی، خدایا منو از بخل نفسم حفظ کن. ما تعجب نمی کنیم، میگیم یا امام صادق دعای دیگه نقبول بکنی، این دیگه از همه چی مهمتره. قول تو، این سوال برای اون راوی هم پیش اومد. جوئل تو فداک، ما سمعت تو که تدعو به غیر حاضر دعا، دیدم هیچ دعای غیر حاضر نمی کنی شما. فرمود ایو شیئن اشد من شح نفس، چی از این بدتره؟ ایو شیئن اشد، چی از این سختره؟ یعنی اگه خدا منو از شح نفس، از بخل نفس نجات بده، خیلی چیزا حل میشه، نجات پیدا میکنم. که کمی باورش سنگینه ها، ولی خب روایت صحیحه که از شب تا صبح آدم همچی دعایی بکنه. بعد آیه قرآن خوندن، ان الله یقول من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. هر کس حفظ شود از بخل نفسش، این صفت نفسانی بد رو از خودمون دور کنیم. حالا آیه قرآن میخونم، متاسفانه یه درصدش تو همه هست، یه درصدی از بخل تو نهاد ما هست، نباید بزن رشد بکنه. من یوق شح نفسه، هر کس حفظ بشه از این آفت و بلا و مصیبت، اولئک هم المفلحون، اهل نجات هم. ما اهمیت اینو کم میدونیم. قرآن رو ببینید، سوره اسراء، این که میگم قرآن صرفا با قانون اساسی روزگار ما قابل قیاس نیست. قانون اساسی هست، ولی نه فقط قانون اساسی، یک مکتب تربیتی قرآن. واقعا قرآن بی نظیر. ما قدرش رو، بنده که خیلی کوچیک داره، اینم که بخوام میگم قدرش رو میدونم، هیچ کنون قدرش رو نمیدونیم، فقط پیغمبر و امام قدرش قرآن رو میدونستن. قرآن یه مکتب تربیتی قوقاست. این همه داستان تو قرآن برای چی اومده؟ میگه قرآن کتاب رمانه. میگه خواستم مثلا ما شبا خوابون ببره قصه بخونیم. این قصه همال چیه؟ مال تربیته. یعنی باور کنین میشه کل قرآن رو اسمش گذاشت تربیت، کتاب تربیت، یه تربیت الهی. این داستان ها برای اینی که ما درس بگیریم، برای اینکه به دل آدم بیشینه. وگرنه خب قانون اساسی مگه توش داستان می نویسن؟ آقا تو قانون اساسی کنم کشور داستان می نویسن؟ داستان می نویسن که ما چیکار کنیم بفهمیم که چه کسانی از کجاها خوردن. داستان قارون رو برای چی نوشتن؟ قارون از کجا خورد؟ چرا قارون اینجوری شد؟ یعنی قارون در ظاهر موقعیتش خیلی خوب بود، همین پول و همین خصت، همین که خلاصه نتونست از پول بگذره بدبختش کرد. اینا رو باز چی قرآن برای ما میگه؟ یعنی که ببینیم آدم ها چجوری شد به سعادت رسیدن، چجوری شد بدبخت شدن. یه مکتب تربیتی. حالا ببین این آیه خودش یه دنیا تربیته. سوره اسراء، قل لو انتم تا تملکون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان قطورا. پنج شب میشه راجع به همین آیه صحبت کرد. من معنی کنم ببینید، قول ای پیامبر بگو لو انتم، شماها لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگه مالک همه خزائن رحمت خدا باشید. لو اینجوری که نیستش که، کسی شما سراغ دارین؟ رحمت کنه آقای علامه کربسیان تو علوی به ما میگفتن که آقا این کلید گنجینه های کره زمین در اختیار شما. حالا یه فرضه، اگه کلید همه گنجینه های کره زمین، طلا، نقره، ثروت ها، همه چی بدن به دست آدم، قرآن داره اینو بیان میکنه لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، همه چیزم دارا بشید، اذن لامسکتم خشیت الانفاق، بازم امساک میکنید از ترس فقر. انفاق، خشیت الانفاق، میترسید انفاق بکنید، میترسید بدید، امسکتون، امساک میکنید، سختتون دادن. انفاق یعنی خرج کردن. و کان الانسان قطورا، قطور با قاف و ت دو نقطه، قطور فارسی نیست، قطور فارسی یعنی هیکلی، نه یا آدم قطور، نه قطور عربی یعنی بخیل. کان الانسان قطورا، خدا میدونه چی خلق کرده دیگه، خدا ما رو خلق کرده. یه جای دیگه تو قرآن داریم خلقا انسانا ضعیفا، اینجا هم داریم کان الانسان قطورا، یعنی یه درجه بخل تو همه آدم ها هست. ببینی اینی که تو روایت داریم، هر بابی از دنیا که به آدم باز بشه، به روی آدم، یه بابی هم از حرص بر آدم گشوده می شود. این روایت معصومه هست اینجوری یا نه؟ استثنان داریم، ما قبول داریم، اون استثنان کسانی که رو خودشون کار کردن، وگه نه آدم وقتی که مالش بیشتر میشه، وابستگی به مالش هم بیشتر میشه. بعد فکر نمی کنیم بابا همه باید بذاره بره، هرچی وقت پیرم که میشه تازه بدترم میشه، یعنی بیشتر جمع میکنه. کانن انسانو قطورا، این انسان اینجوریه دیگه. پس یه کاری بکنیم که این صفته در ما اینجوری، ببخشید عامیانه بگم، خفشه، یعنی در نطفه خفشه این صفت. راهش چیه؟ راهش سخاوت، بده بره، از این دست گرفتی از اون دست بده، کیف کن از این که میدی. دیشب عرض کردیم، حالا این سرنخایی که دیشب دادم حالا امشب دنبال میکن، گفتیم دین فقط برای این نیستش که ما رو بترسونه که بگی اگه این کار رو کردیم آخرتتون آباده. دین یه برنامه تربیتی برای ما داره که دنیا رو برای ما چیکار میکنه؟ دلپذیر و دلنشین میکنه. حالا رو باید چه براتون میخونم، شاید امشب نرسیم، که پیامبر فرمودن اون کسی که کمترین راحتی و آسایش رو تو دنیا داره آدم بخیله، حتی تو دنیا کمترین آسایش رو بخیل داره. فکر آسایش ما هم در دنیا هم در آخره. ببینید این مال و ثروت و دارایی و هر چی، حالا چه پول چه امکانات، هر چی دیگه، حالا هر چی که اسمش چه ماله، داراییه، حتی مقام و موقعیت و منصب هم میتونه باشه دیگه، که آدم خدا با آدم میده برای اینکه چیکار کنه. حضرت سلیمان رو شما میشناسین دیگه، سلیمان چه جوری بود؟ خیلی چیزا در اختیارش بود، نه؟ سلطان بود اصلا، یعنی پولدارترین پیغمبر بود، پولدار نمی پیغمبر، به قول ما از پارو بالا میرفت داراییش، از پارو بالا میرفت. قرآن میفهمد که گفت چی؟ گفت هازا من فضل ربی لیبلوغنی، خدا به من داده که منو آزمایش بکنه، ببینه که من لیبلوغنی اشکر و ام اکفر، شکر این نعمت رو به جا میارم یا کفران میکنم. شکر اون نعمتی که خدا به آدم داده، دستم باز شده، شکرش به چیه؟ دست 10 نفر بگیرم، دست 100 نفر بگیرم، کیف نداره این واقعا. اونایی که اهلشن کیفشن میکنن. این که آدم داشته باشه و بتونه خدمت بکنه، این لذت نداره؟ این آسایش روحی نمیاره؟ اصلا لذت دنیا تو اینه. آیا لذت، اینجوری بگم که روایت هم اشاره داره، لذت طعام بیشتره یا لذت اطعام؟ لذت خوردن بیشتره یا لذت خوروندن؟ کدومش بیشتره؟ آدم وقتی بخوره شکمش سیر میشه، وقتی اطعام کنه چی؟ روح آدم اشباع میشه. اون شکم آدم اشباع میشه، این روح آدم اشباع میشه. کدومش مهمتره؟ من اگه احساس بکنم خدا به هم داد، الحمدلله بگم خدایا شکرت که به هم دادی، 100 نفر اومدن نشستن سر سفره من خوردن، کیف کنم، ولو اینکه خودم هم نخورم از همون غذا، این بیشتر به آدم مزه نمیکنه واقعا، تا اینکه مثلا بگه خب من که هر 100 تا رو که نمیتونم بخورم، 4 تا رو میخورم، 3 تا رو میخورم، که دیگه اونم نمیشه خورد، مگر دیگه از اون وزن برداری باشه که مثلا خیلی میخورم. خب خوردن کجا، خوروندن کجا، اطعام کجا، اکرام کجا؟ خب یه نکته مهمتر میخوام بگم خدمتتون. ببینید این که گفتم قرآن و دین ما فقط بیان احکام نی، اون زیر ساختای لازم برای این که با تو و رغبت با اشتیاق زیر بارش بریم هم برای ما فراهم میکنه. خب مهمترین امر اخلاقی چیه؟ شما تو همه جوامع انسانی ببینید مهمترین قانون اخلاق که اگه بهش عمل بشه به همه چی عمل میشه، این حالا من تعبیر کردم قانون پذیری، میتونیم تعبیر کنیم حق پذیری. قانون محترم بشمارم، خودم رو برتر از قانون ندونم، فکر نکنم من تافته جدا بافتم. تمام تخلف ها به همینجا برمیگرده، تمام خلاف قانون ها به همین برمیگرده که آدم ها خودشون رو برتر از قانون میشمارن. یا آقا قانون خوبه برای همسایه، اگه مثلا من این کارو بکنم اشکال نداره، همسایه هم این کارو بکنه بده، من اگه ماشینم رو گذاشتم جلوی در همسایه اب نداره، ولی اون نباید بذاره. من اگه مثلا اینجوری مقدار بیادبانه مثلا خدای نکرده یا غیر متواضعانه متکبرانه صحبت بکنم اب نداره، ولی اون حق نداره من اینجوری صحبت کنم. همه گیرا اینجاست، یعنی آدم ها خودشونو برتر از دیگران میخوان بشمورن. این اسمش چیه؟ این اسمش حب ذاته. این اسمش اینه که آدم خودشو بیشتر از بقیه تعیین میگیره، همه چی رو میخواد فقط برای خودش. قبول داری اینو؟ اگه اینو قبول داری، حالا اینم قبول داری که سخاوت میاد چیکار میکنه؟ یا هر چی داری با بقیه تقسیم کن، برای خودت فقط نخواه. این که دیشب عرض کردم اثر روحی، اثر تربیتی سخاوت برای اون آدم سخاوت من خیلی بیشتر از خیریست که به اون فردی که کمک میکنه بهش میرسه. این آدم سخاوت من از چی در میاد؟ از خودخواهی میاد بیرون، از خودخواهی میاد بیرون. لذتش میشه چی؟ لذتش میشه این که واسه دیگران خیر برسونه، اهل معروف بشه. این کلمه معروف رو دیشب گفتم خدمتتون، خیر رسوندن. مؤمن یکی از ویژگی هاش تو روایت داریم امیرالمومنین فرمود الخیر منه معمول، الخیر امید میره. یعنی یکی از امتیازات آدم اینه که کسی اگه خدای نکده نیازمند شد بیاد اولین کسی که زنگ میزنه به من زنگ بزنه، یعنی من یه جور رفتار کرده باشم که امید داره که دست رد به سینش نزنن. خب این روحیه، یعنی روحیه‌ای که آدم خودشو فقط نخواد و اگه خیری خدا بهش داده بگه اینو داده، این که مال من نیستش، این امانت خداست، این امانت. بذارین حدیث رو برای شما بخونم. ببینید امیرالمؤمنین، ببینید خیلی جالبه، تو روایت ما مواردی داریم که امیرالمؤمنین گاهی از فرزندشون میپرسیدن، حالا خودشون امامن، فرزندشون هم امامن، ائمه‌ای که همزمان بودن همشون امام بودن. اینطور نبود که امام حسن و امام حسین علیهم السلام وقتی که امیرالمؤمنین زنده بودن امام نباشن، امام بودن، منتها به اینا میگن امام صامت، صامت یعنی ساکت. امیرالمؤمنین امام ناطق زمانه، مثلا ائمه اینجوری بود دیگه، امام هفتم بودن، امام ششم هم بودن، امام صادق علیه السلام امام ناطق بودن، امام هفتم امام صامت بودن. وقتی اون امام قبلی از دنیا میرفتن ایشون میشدن امام ناطق و امام بعدی، یعنی ائمه ما از اول تولد امامه، از همون بعد به تولد. منطقه اون امامتی که حالا یک مسئولیت های الهی میاد به عهدشون اون وقتیه که اون امام قبلی از دنیا بره. امیرالمومنین از امام حسن متعدد داریم تو روایات سوالاتی میکردن، یعنی میخواستن پسرشون جواب بده، مثل اینکه مثلا شما فرزندتون ولو 8 سالشه 7 سالشه سوال میکن جواب بده. این یه جهتی داره، خود امیرالمومنین بلده جواب بده، میخواد فرزندشون جواب بدن. پرسیدن که مشوح، شوح همون که عرض کردن، یعنی بخل شدید. بخل شدید چیه؟ امام حسن علیه السلام به پدر اینجور جواب دادن: انترا ما فی یدی که شرفا، اونی که تو دستته رو شرافت بدونی. دقت کنید چقدر وجدانی این تعبیر، انترا ما فی یدی که شرفا، ما فی یدی که اونی که خدا بهت داده، دارایی، امکانات، آبرو، ببین همه اینا هستا، اینا همه داراییه. بعضی دارایی ها پولیه، بعضی ها نه، جنبه معنوی داره، مثل آبرو. یک کسی مثل آبروی داره، خدا بهش داده، این دارایی دیگه. ما یملک میگن، ما یملک، اونی که من مالکشم، اونها رو چی بدونی؟ شرف بدونی. سوال مگه چیز بعدیه که من اینو شرف بدونم؟ آه، شرافته دیگه. منظور اینه که بخوای با این چیکار کنی؟ با این خدای نکرده افتخار کنی، پوز بیای، اینو به حساب خودت بذاری. ها، من اینو دارم. ببینیم، من با لباس، فرض کنید ارتشی، یه لباس یه سرهنگ تموم رو تنم کنم، بعد قیافه سرهنگی میگیرم، ببین مال من نیستم، من که سرهنگ نیستم، لباس اونو تنم کردم. اونایی که خدا به آدم میده اینا آریه است، اینا امانته. دو روز دست ماست میذاریم میریم، نیست؟ کسی تا حالا تونسته این پولا رو با خودش ببره؟ خونه و زندگی رو با خودش ببره؟ شهرت و اعتبار رو با خودش ببره؟ بالاترین، گردن گلوفترین، قدرتمندترین قدرت عالم همونجوری رفتن که فقیرترین فقیرا رفتن دیگه. دو تا کفن و والسلام، قبر و تموم، چیزی هم با خودشون نبردن. حالا مثلا فرائین، فرائنه مصر که بردن تو قبرشون رو دفن کردن، به چه دردشون خورد؟ الان بعد چند هزار سال میان در میارن تو اهرام مثلا جواهرات رو در میارن، به چه دردشون، به چه درد مرده خورده؟ هیچ. انترا ما فی یدی که شرفا، فکر کنی که این شرف توه، فکر کنی افتخار توه. نه بابا، این امانت خدا داده امتحانت کنه، داده که ببینی میدی یا نمیدی، یا نگر میداری برای خودت. جمله بعدش هم ببینید: انترا ما فی یدی که شرفا و ما انفقت تلفا. اونی هم که میدی اونو تلف بدونی، بگی اونی که دادم رفت تلف شد، اونی که دارم شرفه. این دو تا لغت تو ذهنون باش از امشب. امام حسن مجتبی فرمودن که ایام شهادتشون در پیشه، فردا شب شهادتشونه، اگر اونچه که خدا به من داده شرف ببینم. حالا علمه، گاهی آدم با علم پوز میاد، فهم کنه مثلا دیگه علامه دهره، اینقدر کتاب نوشته، اینقدر شاگرد داره، الان حرفا که هر کی تو وادی خودش ها، ببین هر کی تو وادی خودش، کسی تو وادی مثلا اینجوری باشه، افتخارات، مدال ها رو مثلا چه، اینا که مثلا قهرمانای المپیک و اینا مدالا میشه شرافت. هر کی تو یه کسی با مثلا سندای خونش شرافت میشه، سندایی که تو گاف صندوق، یه کسی بود گفت فقط یه گاف صندوق سند منگوله دار داره، این شرف، این چه شرافتیه که مثلا من بخوام اینو شرافت بدونم. یا اون هنر پیشه، مثلا گاهی تو تلویزیون مصاحبه میکنم یه هنر پیشه ها، میره با یه شوق و ذوق آلبومای مثلا از اولی که هنر پیشه گیره شروع کرده میاره نشون میده و فلان اینا. خب اینا افتخارات، ببینه اینا دل آدمو الکی میبره. اون چه که خدا بهت داده اینو شرف بدونی. دارن بخل میگن و بخل شدید اینه، اونی که تو دستته شرف بدونی، اونی که دادی رفته تلف بدونی، بگی تلف شد، اونی که کمک کردم تلف شد، از دستم رفت. درست برعکسه، یعنی اونی که دادیم در راه خدا اون برامون موندگار شد، اون شرافت واقعی اونه، شرافت در آخرت اونه. چند تا دلو من شاد کردم، چند تا مشکل مردم رو حل کردم، چقدر نیاز نیازمند رو برآورده کردم. خداییش اون نمیمونه، اون میمونه، اینی که تو حساب بانکی منه این که نمیمونه که. میخوام بگم غیر از این که امام مجتبی به ما فرمودن، خودمونم اینو میفهمیم. نباید فکر کنیم اونی که میمونه تو دستمون و تو دستمونه شرفه. بابا این امانته، خدا میخواد منو با این امتحان بکنه. ببینه من اینو انفاق این آیه که خوندم انفاق بود توش، خشیت الانفاق، میترسه چیکار کنه؟ میترسه خرج کنه. خشیت الانفاق، آیه رو دوباره بخونم، دلم نمیاد ردشم. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسكتم خشیت الانفاق. میترسید خرج کنید، امساک میکنید، دستتون اینجوری میکنید، امساک، باز جمع میکنید خودتون رو، میترسید انفاق بکنید. چرا؟ چون کان انسان و قطورا، انسان اینجوریه، نترس از انفاق، بده بره، بده بره، نزد دلتو بگیره. وقت موقعی که مقعد دنیا بری گیرش میافتی. جمع بندی کنیم عرضمون رو. ببینید اون روحیه‌ای که سخاوت به آدم میده چیه؟ حب ذات رو از آدم میگیره، خودخواهی رو از آدم میگیره، خیرخواهی رو جاش میشونه، خیرخواهی رو جاش میشونه. این ارزش داره. وقت اینجا آدم میشه چی؟ میشه قانون پذیر. اینجا دیگه سختش نیست عمل به احکام. یعنی این کاری که روحیه سخاوت با آدم میکنه اینه که این تکبر رو، این خودخواهی رو، این حب نفس رو از آدم میگیره. این یه اثرشو که دارم میگم، آدم میبینه که راحته، اون وقت یه زندگی خوشایند و راحتی میتونه تو دنیا داشته باشه، آخرتش هم سعادتمنده. صلوات یه نده بفرمایی. انشالله بقیه این بحث رو من ادامه خواهم داد. بریم در خانه اون بزرگواری که من واقعا اگه بخوام بگم یک نفر روز عاشورا مصیبتی بزرگتر از مصیبت سید الشهدا علیه السلام که نداریم، اینو هممون میدونیم و در روایت هم داریم که آنچنان صبری کرد سید الشهدا که عجبت من صبره، ملائکه السماوات والارض، فرشتگان آسمان ها و زمین به شگفت آمدن چه صبری داره ایشون. قرآن میفرماید ما ائمه قرار دادیم که یهدون به امرنا لما صبرو، لما صبرو، صبر میرسونه به اون مقامات عالی. و امام حسین علیه السلام صبری کردن بی نظیر، صبری کردن بی نظیر، اوجش روز عاشورا بود و یه تو چند ساعت این همه مصیبت رو تحمل کردن. من واقعا با عقل ناقص خودم اینجوری فکر میکنم که شاید هیچ مصیبتی برای سید الشهدا علیه السلام از این مصیبتی که امشب میخوام برای شما بخونم سنگین تر نبود. اونی که جان امام حسین علیه السلام رو گرفت، اونی که به قول بزرگان ما فرمودن سید الشهدا علیه السلام رو به حال احتضار انداخت، اونم نه یه بار، سه بار. سید الشهدا علیه السلام تو این مصیبت سه بار به حال احتضار افتادن. بله دو تا رکن رکین داشتن سید الشهدا که دلخوشیشون عمدتاً به این دوتا بود. یکیشون رو میخوام مصیبت رو بخونم. یکیشون اون بزرگواریست که عموی ما سیدا، که سید شهدا در کنار بدن چاک چاکی ایشون فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی، کمرم شکست. اون الان نمیخوام بگم، یه عموی دیگه اون رو میخوام بگم. و اون آزاده ارشد پسر بزرگ سید الشهدا علیه السلام بود، حضرت علی اکبر علیه السلام. وقتی اومد اجازه گرفت، اولا تمام اصحاب گرفته بودن، وقتی که اصحاب همه رفتن اول کسی که خودش داوطلب شد اومد این آقازاده بود. سن مبارکشون رو مختلف نوشتن ولی به نظر میاد 27 سال داشتن این بزرگ با. یه شاهزاده به تمام معنا. حضرت علی اکبر فرد عادی نبوده، اینا من عرض بکنم. ما گاهی می‌بینیم کربلا همه حواسمون به زیارت سید الشهدا است و غافل میشیم از این که حضرت علی اکبر علیه السلام اگه اصلا یه جای دیگه بود فقط ذریح ایشون بود، کافی بود برای اینکه آدم از ایران یا هر جای دیگه دنیا بره فقط برای زیارت علی اکبر. اینقدر ایشون مقامشون پیش خدا بالاست، اینو خودم عرض نمی کنم، از فرمایشات امام صادق علیه السلام عرض می کنم. مقامی دارن که ما درک نمی کنیم مقام ایشون، اما امام حسین می فهمیدن این آقازاده کیه. وقتی اومدن اجازه گرفتن بی معطلی آقا اجازه فرمودن. ولی حالا من بخوام با زبان خیلی ناقص خودم بگم، مثل این که آدم وقتی احساس میکنه که اگه بخواد معطلش بکنه دیگه نمیتونه دل بکنه، همون زود خلاصه کردن. اما این برویی که دیگه جان امام حسین هم باش میخواست بره، لذا تو لحوف مرحوم سید دارن که نظر الیه نظر آسن و ام. شما میگه که بچه معمولی باشه، یه جوان معمولی باشه، نه علی اکبر علیه السلام، پدرم یه آدم عادی باشه، نه امام حسین علیه السلام، بخواد بچه‌شو بده بره چه حالی پیدا میکنه؟ اونایی که جوانشون رو دادن میفهمن، اونایی که جوانشون در راه خدا دادن میفهمن، همه ی هستیش انگار داره میره. فرمود برو، یه نگاه نو میدونه که جان حسین با علی اکبر رفت. اون وقت رجز خون، چه رجزی خودشو معرفی کرد سلام الله علیه. بعد اسب ایشون یه کاری کرد، این مصیبت برای هیچ یک از شهدای کربلا پیش نیامد که وقتی ضربه خورد به وجود مقدس علی اکبر علیه السلام افتادن رو اسبشون، دستشون افتاد روی چشمای اسبو گرفت، اسب ایشونو برد توی لشکر دشمن. اونجا بود که اون وقت تعبیر مقتل اینه که قد تعوه به سیوف هم اربن اربا، یعنی همجوری افتادن به جون ایشون. وقتی که امام حسین علیه السلام پدرشو، یعنی علی اکبر علیه السلام پدرشون رو صدا زدن، دیگه امام حسین علیه السلام وقتی رسید من نمیدونم چجوری اونجا جان توهی نکرد، قالب توهی نکرد، نتونست بدن شریف پدر رو بیاره. جوانان بنی هاشم صدا زدن که بیاریم علی رو بیاریم. اینجاست که آدم واقعا میفهمه آدم مصیبت، نه که بفهمیم، ما نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم آدم مصیبت، ولی دل سوخته سید الشهدا علیه السلام، اشک چشم سید الشهدا علیه السلام اینجا. اگر نبود عمه سادات عقیده بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها، شاید امام حسین نمیتونست تحمل بکنه. خدا را قسم میدیم به این دل سوخته که در زیارت امام صادق علیه السلام داره نسبت به وجود مقدس علی اکبر علیه السلام، که دل پدر آتش گرفت، این تعبیر احراق داره، آتش گرفت، سوخت دل پدر. خدایا خدا رو به دل سوخته سید الشهدا علیه السلام قسم میدیم که این قلب مقدس رو با مژده و بشارت ظهور فرزندش شفا عنایت بفرماید. اللهم اشف صدر الحسین بظهور الحجه.